خداوند تبارک و تعالی علوم همه ما رو به نور امامت و ولایت و محبت و دوستی اهل البیت منور نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرا خطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. متشکرم. اما بعد، قال الحسن بن علی علیه السلام: ان احسن الحسن خلق الحسن. و قال الحسن بن علی علیه السلام ز جناده: استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک و لا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیه وَعَلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبْ مِنْ مَالْ شَيْئًا فُوْغِ غُوَّتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَادِنًا لِغَيْرِكَ وَعَلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٍ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٍ وَفِي الشُّبَهَاتِ عِتَابٍ. صلوات خط شام غریبان نبی مکرم اسلام و حضرت امام مجتبی علیه السلام، از باب این که مقداری هم از حقوقی که امام مجتبی علیه السلام به گردن ما دارد به عنوان ولی خدا، به عنوان امام، حجت خدا، آقایی که خون دل خورد از دوست و دشمن، هم از دشمن کشید هم از دوستان، بعد از این که ناچار شد به خاطر قلت اعوان و انصار و یاران و همکاری نکردن افراد با این بزرگوار برای جنگ با معاویه، ناچار شد برای حفظ خون مقداری از شیعیان که مونده بودن با معاویه صلح کند. اما گفتیم چه صلحی؟ از 8 الی 14 مواد دارد این صلح‌نامه که اگر به این صلح‌نامه عمل می شد، در حقیقت به خدای لا شریک له قسم، بدون اغراق امام حسن یک قیام خاموشی علیه دودمان بنی امیه کرد که اگر عمل می شد، پرونده تومار حکومت و ریاست بنی امیه همونجا بسته می شد و به زوالدان تاریخ می رفت. که چند تا از این صلوات خط بفرمید. مطالب مهم صلح‌نامه، عهدنامه این بود که معاویه حق ندارد خودش رو امیر مؤمنان بنامد، لقب امیر المؤمنین به خودش نسبت ندهد، چون امیر مؤمنین نیست، در حقیقت امیر فاسقان است. چون ما در روایت داریم که بعد از علی علیه السلام هیچ کس خودش رو امیر مؤمنان نمی نامد مگر ولد الزنا، مگر ولد الزنا. امیر المؤمنین از القاب خاصه علی علیه السلام است. سید ابن طاووس در این زمینه رضوان الله تعالی علیه یک کتاب جداگانه نوشته به نام الیقین فی امرأت امیر المؤمنین، به این تعبیر اونجا روایت های زیادی میارد که امیر المؤمنین امیر مؤمنان است و اگر مردم بدانند که علی علیه السلام از چه زمانی خداوند این لقب رو در عالم بالا در عالم ملکوت به او امیر المؤمنین نامیده، هرگز به خودشون اجازه مخالفت و محاجب اعتجاج نخواهند داد. روایت های زیادی رو در اونجا بیان کرده شون، از قول علی، از قول پیغمبر اکرم و بقیه ائمه. لذا گاهی این سوال پیش میاد، فرمود پس گاهی چرا بعضی از ائمه بعضی از خلفای زمان خودشون رو با لقب امیرالمؤمنین صدا میزدن؟ امام رضا علیه السلام به مأمون گاهی امیرالمؤمنین میفرماید، جوابش این است، یعنی چند تا جواب دارد، یکی این که تقیه است، یکی این است چون مأمون خودش به خودش اجازه داده که امیرالمؤمنین بهش بگوین، این ولد و زناست. در حقیقت امام بهش گفته این ولد و زنا، این نطفه نامشروع. و چندین روایت داریم که امام را نمی کشد مگر ولد و زنا. هشت روایت اونج که بنده دیدم مرحوم مجلسی در بهار میارد که قاتل انبیا و امامان نیست مگر ولد و زنا. حتی لقمه حرامم به خودش اجازه نمیده که امام رو بکشه. فرق است بین نطفه حرام و لقمه حرام. خب اینا در حقیقت ولد و زنا بودن، مشخصم است. نطفه مأمون کی بسته شد؟ معاویه رو در نظر بگیرید، مادر معاویه 12 پرچم داشت. میدونید پرچم، اگر بگم تعجب نکنید، ملامتم نکنید، وحشتم نکنید، در زمان جاهلیت ارزنی که تا 1000 بار زنا میداد یه پرچم نصب میکرد سر در منزلش. مادر معاویه 12 تا پرچم نصب کرد. خب حالا علی آمده با این لا اله الا الله، رقیب علی علیه السلام کی شده؟ یکی از مظلومیت های امیرالمومنین این است که رقیبش معاویه، مظلومیت های امام حسین این است که رقیبش یزید ولد الزنا سگباز. و آنقدر از این متائن هست که ما به خودمون فعلا اجازه نمیدیم بیان کنیم شر این هجران این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. امیدواریم حجت ابن حسن امام زمان علیه السلام بیاید، انشالله جهان را بگیرد. 27 باب علم دیگر که از اون 27 باب دو تاش باز شد، 25 باب دیگر باز شود، مردم علمن برسن تا بتوانن این مطالب رو درک کنن. حالا برگردیم به اصل بحثمون. و حضرت فرمودن خب اگر حضرت این شرط رو نمی کرد، خب معلوم است یه امر نامشروعی رو امام حسن امضا کرده بود. پس صلح کرد حسن ابن علی با معاویه که جنگ نشد، به این شرط که معاویه خودشو امیر المؤمنون ننامه. دیگر اون که بعد از خودش احدی را به عنوان امیر المؤمنون و جانشین به خلیفه نصب نکند، حکومت رو واگذار کند به حسن ابن علی. دیگر این که در حضور معاویه هیچ شهادتی داده نشود، چون معاویه عادل نیست. دیگر اون که سالی یه مبلغ زیادی تا 100,000 درهم و بیشتر، یک رقم خیلی بالایی در چند نسخه دیدم، از اموال بیت المال مسلمین در اختیار امام حسن بگذارد که شون بین بنی هاشم مصرف کند، و حتما بین در تقسیم بیت المال فرق بگذارد بین کسانی که کشتگان جنگ جمل و کشتگان شهدای جنگ صفین، چون اونا همش کفر بوده، اون در سطح قضایی نمیدونم افراد معاویه معلوم است. و شیعیان در هر کجا که هستن، شیعیان علی در امنیت کامل به سر ببرن، به هیچ کس متعرض شیعیان و محبان علی به جرم این که آلینا مثلا به خاطر اینکه شیعه علی هستن، دوستدار علی هستن، کسی متعرضشون نشود. سب و ناسزا به امیر المؤمنین کلن تعطیل شود. هیچ کس در هیچ جا حق ندارد به علی علیه السلام ناسزا بگوید، لعنه بر علی تعطیل. در صورتی که میبینید بعد از اینکه قدرت رو گرفت و این صلح‌نامه امضا شد، بعد معاویه رسما رفت منبر گفت به هیچ کدام از این مواد عمل نخواهم کرد. بعدنم من جمله این بود که صلح میکند حسن ابن علی، بشه این که معاویه به سنت پیغمبر، طبق دستور سنت پیغمبر و به خدا کتاب و خدا سنت پیغمبر، وسیله خلفای صالح عمل کند. حتی راشدین هم نه، دروغ گفتن. خب و مسائل دیگر، در صورت که معاویه بعد که رفت منبر گفت تمام مواد قطرام زیر پام میذارم، همینطور زیر پام میذارم، به هیچ کدام عمل نمی کنم. و بعد اتفاقا حتی لن رو هم شدت داد، مثل آمریکای خبیث که شما بینید این برجام رو چه کرد و به هیچ کدام از این مواد عمل هم نمی کنه، روز به روز داره تحریم ها رو بیشتر میکنه. و خلاصه این جنایت های آمریکا و اسرائیل و انگلیس هم از همون دودمانن، از همون قضایی هست. و بعدن هم این بزرگوار چقدر خون دل خورد. 80,000 منبر در سراسر دنیای اسلام اون روز لعنه بر علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین هم اضافه کردن، و بندر خدا عبدالبن عباس هم شریک کردن، مالک اشتر هم شریک کردن. یعنی مالک اشتر هم لن میکردن، عبدالبن عباس هم لن میکردن، در رأس امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین. خب جرم مالک اشتر چی بوده؟ جرم امام حسن امام حسین، جرم عبدالبن عباس چی بوده؟ با کمال تأسف می‌بینیم مثلا ابن عباس بنده خدا از دو طرف کتک می‌خوره. از این طرف یه اشتباهی می‌کنن بعضی علمای رجال ما بین عبیدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس. عبیدالله یکی از فرمانده‌های لشکر بود که شبانه از لشکرگاه گریخت با وعده‌ای که معاویه بهش داده بود که شما اگر از حسن ابن علی دست برداری بیایی سمت من آنقدر بهت پول میدم و این مقدارش توی همون میدان جنگ و بعد بقیش هم وقتی آمد اینجا کوید الله خیانت کرد و رفت. یا مثلا قسیم ابن عباف، اونم خب بالاخره آدم متاسفانه خوبی نبود که حضرت اون نامه بسیار تندی رو براش می نویسه. اما عبدالله ابن عباس از محبان از افراد بسیار بزرگوار که علمای رجال ما مخصوصا در زمان ما حضرت آیت الله العظما خوی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجالش عبدالله ابن عباس را کاملا تأیید میکنه و ثقه میداند. و عبدالله ابن عباس اگر شما نگاه کنید 80% روایاتی که در فضائل و مناقب علی علیه السلام و اهل بیت رسیده مخصوصا راجع امیرالمومنین راویش عبدالله ابن عباس از قول پیغمبر. در اون لحظای آخری هم که دنیا رفت در طائف ایشون یه عده از بزرگان شد حدود 50 نفر این حدود تو ذهنم یا بیشتر از بزرگان صحابه و مسلمان ها رفتم را تودی و خدا حافظی با ابن عباس فهمیدن داره دنیا میره، فرمود زیر بازم رو بگیرید منه ببرید بیرون اتاق زیر آسمان. اونجا بردنش دیدن دست به دعا بلند کرد، گفت اللهم انی اتغر و الیک به ولایت الشیخ علی ابن ابی طالب، خدای من به تو تقرب میجویم نزدیک میشم با ولایت و دوستی علی علیه السلام. بدنم آوردنش رو به قبله دراز کردن همونجا دنیا رفت. خب من نظیر این عرض کردم اگه درست انسان دقت کنه این 12 تا 14 مواد دقتنامه رو که علت اختلافش هم این است که یک خیانتی تاریخ کرد، یه سری از منابع ما را دست زد، من جمله این مواد سلنامه. جالب اینجاست که در خود کتب اهل سنت پراکنده است. مؤلفین ما زحمت کشیدن وقتی جمع آوری کردن تا 12 ماده تشکیل شد. اون وقت افرادی هم درباره امیرالمومنین درباره امام حسن علیه السلام دچار خطا و اشتباه شدن که اصلا از اینا بعید بود، نظیر سلیمان ابن سرد خزائی، این بزرگوار بود اما خطا کرد. تا اونجا که می آمد به خاطر حال درد دلی هم داشت، حالا قصد بدی نداشت، معرفتش هم انقدر قوی نبود که بابا امام ترچ مسلط بدونه تو باید تابع باش. می آمد مقابل حضرت و می ایستاد و به حضرت می گفت که السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی، تو با این صلحت ما رو ذلیل کردی، خار کردی. و بعد اون همه جسالت هایی که به حضرت کردن و سجاده رو زیر پاش کشیدن و حمله بهش کردن و حضرت رو مجروح هم کردن و اموالش هم به غارت گرفتن، امثال اینها، این بزرگوار خیلی خون دل خورد، در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، اون تش را پر ز خون لاله کرد، خونی که خورده بود در تمام عمر از گلو بریخت، دل را تهیز خون دل چند ساله کرد. بگذرم، یکی از کسانی که روزای آخر خدمت امام مجتبی میرسه جناده است. من رفتم خدمت حضرت، به حضرت عرض کردم این حالش خیلی خرابه، آقا شما چرا خودتون درمان نکردید؟ شما طبیب بنده، طبیب همه هستیم، همه دردا رو دوا میکنیم، مریضا رو شفا میدیم، حال این شرش بول بنده است، فقط چرا خودتون درمان نکردید؟ حضرت فرمود جون آدم مرگ با چی درمان میشه کرد؟ این مرگ است، مرگ است، مرگ است، این چاره ای نیست. بعد حضرت فرمود ماویه چند بار من مسموم کرده بود، ولی سمی که این بار به من خارانده سم عادی نیست، سمی که از سلطان روم گرفته. نامه نوشت ماویه برای او که میخوام یکی از رقبای بزرگ خودم رو با سم از بین ببرم. این سم مگر چقدر در اون کوزه زده بوده؟ همسر بی وفای حضرت به تحریک معاویه که تو اگر حسن ابن علی رو بکشی من تو رو با فرزندم یزید میگیرم. دنیا چقدر افراد رو فریب میده، گول میزن. در اصل یک قطرش ممکنه یک نمیدونم خلاصه استخر رو آب زیاد رو مسموم میکرده تا نوبت برسه با جگر یه انسان. گفت وقتی دیدم که خیلی حضرت آلش خرابه دیگه، از زندگی حضرت بالاخره خب مایوس شده بود، گفتم آقا جان فقلت له اذنی یا ابن رسول الله، آقا جان منو چند تا نصیحت کن، موعظه کن. خوب هست که انسان از بزرگان دین، از علما، از فقها استفاده کنه، بهره بگیره، موعظه بشنوه، نصیحت بشنوه. اینا بالاخره زحمت کشیدن، تلاش کردن، تجربیاتی دارن، باید از بزرگانمون استفاده کنیم، بهره بگیریم. و همیشه باید احساس نیاز به موعظه در ما باشه. اگر کسی احساس نیاز موعظه در او نباشد، این مریض است، این مریض است، یقینا مریض است. اگر کسی بی‌اشتها شد نسبت به غذا، دو روز سه روز یه هفته غذا نخورد، احساس نیاز به غذا هم نکرد، تمام اطباء میگن یک نوع مریضی است، این بیماریزی، ولذا دارو بهش بگن، قرص بهش بگن تا بی‌اشتها بیاد. انسان در بعد معنوی هم نیاز به غذا داره. اگر چنانچه یه روز دو روز یه هفته یک ماه چهل روز گذشت، فرمود اگر کسی موعظه نشنود قلبش قسی می شود، قلبش قسی می شود. امام صادق فرمود اوف بر مرد مسلمانی که هفته یک بار خودش از کارهای دنیاوی فارغ نکند، دنبال مسائل دینی نرود تا معارف رو یاد بگیرد بشنود. موعظه قلب انسان را زنده می کند، پند می دهد. موعظه از وعظه میاد، وعظه او ای زجر او، یعنی باز داشت او رو از کارای بد. معنای لغوی وعظه ای زجر او در لغت اینطوری معنا میکنن، او رو باز داشت از کارای بد. خب این موعظه رو باید ما بشنویم. احی قلب که بالموعظه. فرمودن چشم، بعد که گفت آقای ابن رسول الله من موعظه کن، حضرت فرمود نعم، دید مستعد آماده برای شنیدن نصیحت. حضرت فرمود استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. حالا حضرت داره میره، ولی حضرت به جناده میگه آماده مرگ شو، آماده مرگ شو، تو فقط به تعبیر بنده منو نبینی، فکر کنه آخر عمر من حالا مرسولاتو نمیاد. نه، آماده بشو، آماده مرگ بشو. و حسل زاده که قبل حلول اجلک، این زاد و توشی سفر مرگ تو آماده کن، هنو اجل نیامده. اما اجل کی میاد خبر نداریم. خب شاید الان میاد، اجل میاد. ناگهان بونگی صدا کرد، خواجه مرد. گاهی پشت فرمان جان گرفته ازرائیل، گاهی تو مغازه، گاهی تو مطب طبیب، تو بیمارستان، تو مسجد، تو محراب، رو منبر، پایین منبر، تو خیابان، پشت موتور. خیلی اگر نگاه کنید قوغاست، یعنی هر آن انسان باید احتمال بده شاید اون لحظه لحظه آخر عمر من باشه، شاید امشب شب آخر عمر من باشه، شاید این ماه این دهه این هفته آخر عمر من باشه. ما در روایت داریم سل سلات مودع، وقتی نماز میخونی نماز ودا بخون، گو داری با نماز ودا میکنی، داری خداحافظی میکنی، باید آماده شد. در ضمن که انسان باید مرگ رو انقدر نزدیک ببینه به خودش، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه از روایات احادیث از قول پیغمبر بیان میکند که مستحب بس انسان در شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه، 20 بار، ولی یاد مرگ مثبت نه منفی، یاد مرگی که من از گناه از خلاف باز داره، یاد مرگی که منو مستعد کنه برای سفر مرگ. وقتی از علی علیه السلام سوال میکنن، چون در روایات زیاد داریم که علی علیه السلام کان علی علیه السلام بعد از نماز بین دو نماز حرکت میکرد، پشت به قبله رو به مردم، نه یک روز نه دو روز، مرتب این تذکر میداد به مردم، ایها الناس ایها الناس تجهزوا رحمكم الله تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. یه وقتی آقای از حضرت سوال کرد آقای آماده شدن برای مرگ چیست، توضیح بده برامون. حضرت فرمود سه مطلب است: اولا اتیان الفرائض، واجباتت به جا بیاری، ببینی شارع چه واجباتی ازت خواسته، واجبات شناسایی کنی، بری یا خودت مطالعه کنی از علمای دین، سوال کنی من مسلمانم شیعه ام تکلیفم چیست، وظیفه ام چیست. و این ننگ است که مسلمان ندونه آخه من وظیفه ام چی توی حالم. پس یاد گرفتن انجام واجبات به اجتناب المحارم، از هرچم محرمات از حرام در شریعت دوری کن، اکتساب المکارم، دنبال مکارم اخلاقی هم باشه. اگر انسان به این سه تا مطلب توجه کند، این از 124,000 پیغمبر آمدن برای همین سه مطلب، برای همین سه مطلب. یعنی اگر کسی واجبات را بشناسد انجام بدهد، محرمات را بشناسد ترک کند، مکارم اخلاقی رو بشناسد کسب کند عمل کند، به چیزی باقی نمیمونه. خلاصه همه کتب آسمانی همین است، همین است، همین است، همین روزی نیست، چیزی دیگه نیست. در اصرت فرمود آماده مرد شو، جناب جناده زاد و توشه تو بردار، هنو عجل نیامده، و علم جناده این رو بدان که انکل تبدل و دنیا، تو دنبال دنیایی، و المرگم و الموتو یطلبوت، مرگم دنبال توست، خرجی و مشکلات و نیازهای فردا و پس فردا و 10 سال آینده و 50 سال آینده رو به گردن امروز نینداز. بله دوراندیشی خوبه، آینده نگری خوبه، اما به چه قیمت؟ به قیمتی که امروز من دینم برای فردا بچه‌ام بفروشم، حلال حرام سرم نشه، واجب مستحب سرم نشه، خمس و زکات سرم نشه، حق و ناس سرم نشود، این که این از این معنا نداره کار. پس فرمودن این رو بدان، اون روزی که نیامده بار فردا رو به گردن امروز نینداز، امروز خودش یه وظیفه داره، تو اگه امروز به وظیفت عمل کردی فردا گرگروه امروز است، اگر کسی امروز به وظیفش عمل کرد فردا درخشانی دارد، اگر امروز عمل نکردیم، اگر تو دنیا به وظیفه عمل نکردیم، آخرتمون خراب اندر خراب اندر خراب است، خراب ایران است. ولم جناب جنادی این رو بدان انک لا تقسم من مال شیئا، تو از مال ثروت دنیا بیشتر از اون مقدار توان و قدرتت کسب نمی کنی، مگر اینکه داری انبارداری می کنی، داری حمالی می کنی، انبارداری می کنی برای بقیه. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ای بنده خدا، رزق ضمانت شده زن و بچت اهل و ایالت تو را از امر واجب مفروض باز ندارد. زن و بچه تو دو حالت دارند، یا از اولیای خدا هستند یا از دشمنان خدا، پشت به دین کردند نامذهبند. اگر از اولیاء خدا و صلحا باشن، آقا خدا اولیاءش رو کمک میکنه، رها نمیکنه. به خدای لا شریک له اولیاء خدا در ناز نعمتن. الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس تو دیگه نمیخوا برای اولیای خدا بیشتر از خدا زحمت بکشی، بیشتر از خدا جوش بزنی. اگر از دشمنان خدا باشن زن و بچه، تو برای دشمنان خدا قد جوش بزنی؟ آنگر نکن، یه مقدار پروا کن. اون وقت انسان بیاد خدایی نکرده اون وقت در تحت عنوان آینده نگری و مسائل دیگر، اون وقت باب توکل را به روی خودش ببندد. باب توکل را نبندیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بابا خدا بسشه. و یرزق من حیث لا یحتسب، اون وقت انسان باب توکل و اعتماد به خدا را به خودش به رویش ببنده، اون وقت باب شک و شبهه و استراب و دلهوره و نگرانی بی پدر مادر رو به روی خودش باز کنه. وقت چی میشه؟ میگه هو الرزاق، خدا نفرموده الله رازق، هو الرزاق. به قول ادبیون علمای ادب میگن ضمیر وقتی مقدم میشه برای حسره، حسر هو الرزا. میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه. خب اگر انسان خدا رو رزاق بدانه که دیگه قصه نمیخوره. جناب جناده و علم انک لا تکسب من مال شیئا فوق قوتک الا کنت فی خازنا لغیرک الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. الحاکم و تکاثر چی میگه آقا جان؟ الحاکم و تکاثر لا اله الا الله حتی زرت بالمقابر. اون که سلطان بود با صد احتشام، وقت رفتن دست اسرائیل را بوسید و رفت. اون که با فقر و فلاکت سر نمود، وقت رفتن دست اسرائیل را بوسید و رفت. به جهان خرم و خندان، نه تو مانی و نه من. ای من از آفت دوران، نه تو مانی و نه من. لاجرم با کفنی باید از این دنیا رفت، که در این جامعه الوان نه تو مانی و نه من. زور رستم قوت اسفندیار در دم مردن نمی آید به کار. جناب جناده و علم، ببین چند بار بهش میگه و علم و علم و علم، بدان و علم ان فی حلالها حساب و فی حرام ها عقاب و فی شبهات عتاب. این رو بدان، اگر از حلال کسب کنی حساب داره، اگر حرام کسب کنی آقا عذاب داره، عذاب داره. اگر شبهات باشه عتاب داره، سرزنش داره، سرزنش داره. فردای قیامت صحبت از تون و خروار که نیست، فردای قیامت صحبت از ذره است. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. نصیحت طولانی همین مقدار بستون. صلوات خب بفرمایید. اگه چوپند تلخ میدهمت دلخور مباش که خاصیت دواست تلخی. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیری و خالی خواهی ملال. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار بیفتد بینت سزای خیش. بگم امام و مجتبی چشم تو باز کردی، امروز دیروز دیشب هر وقت بوده سر میان دامن حسینت بود. قطرات عشق چشم امام حسین روی صورت ریخت، چشم تو باز کردی برادر جان گریه نکن. من الان تو منزل تو آغوش تو، تو بستر، زن بچه مطرافم، دارم جان میدم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. چشم باز کنی میان گودال قتلگاه، و سمروج و شمرو جالسون علا صدره، با خنجر برهنه روی سینه آقا نشسته. ای شمر پر جور و جفا ظالم امان از بی کسی، ای کافر دور از خدا ظالم امان از بی کسی. با این همه افسردگی دیگر نخواهم زندگی، ظالم امان از بی کسی. رنج فرابون یک طرف، داغ جوانون یک طرف، ظالم امان از تشنگی. زن و بچه امام حسن امروز دیگه سر امام حسن روی نیزه ندیدن، دیگه خانشون آتش نزدن. من به فدای اون عزیزی که زمین کربلا لرزید، بادا وزیدن گرفت، هوا تیر و تار شد، خون و خاک از آسمون میبارید. یه وقتم ببینن سر ابی عبدالله روی نیزه بلند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.